أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود، حضرت مولا امیرالمومنین بعد از ذکر معرفت خدا و توحید خدا و صفات خدا و خلقت آسمون ها و زمین، از خلقت انسان صحبت کردن. حضرت اون چه از قرآن، از آیات مختلف قرآن در سوره های مختلف و از این تیکه نهج البلاغه که خوندیم استفاده می شود راجع به خلقت انسان، اجمالش اینه که خداوند تبارک و تعالی خطاب کرده ملائکه که من از خاک بناس یک موجودی خلق کنم که این موجود جانشین پیشینیان باشد که قبل از آدم، چون در روی زمین موجوداتی بودند به نام جن و نسناس و اینها، و وقتی که یه آدم خلق شد شما ملائکه موظفید که سجده کنید برای این آدم. خداوند آدم را از گل آفرید و بعد روح درش دمید، ملائکه سجده کردند غیر از شیطان، شیطان تخلف کرد. بعد خداوند آدم را با جفتش که حضرت حوا باشه در بهشت قرار داد و بهشون خطاب کرد که شما از همه درخت‌ها و میوه های بهشت مجازید استفاده کنید، از یک درخت خاصی نهیشون کرد که از این درخت نخورید. بعدم شیطان آمد وسوسه کرد و از اون درختی که نهی شده بود استفاده کردند. بعد لباسهاشون از بدنشون ریخت، عریان شدند، از برگ درخت بهشت به خودشون گرفتند و بعدن هم از بهشت خداوند بیرونشون کرد و آدم و حوا گریه کردن، زاری کردن، توبه کردن. خداوند توبهشون رو قبول کرد و وعده داد بهشون که اگر چنونچه به دستورات من عمل کنید بالاخره به بهشت براتون میگردون. این خلاصه داستان خلقت آدم است که از سوره های قرآن و از این تیکه نهج البلاغه استفاده میشه. در تورات که قدیم ترین تقریبا کتاب آسمانی است، البته تورات درش تحریفاتی ظاهرا شده است ولی خب همش که باطل نی، علایالن در توراتی که فعلا در دست است داستان خلقت آدم ذکر شده، ولی در تورات اسمی از شیطان، ملائکه بود. این که ملائکه دستور پیدا کردن برای آدم سجده کنند و شیطان تخلف کرد، این حرفها در تورات نیست و به جای شیطان مار ذکر شده که مار اومد اغوا کرد آدم و حوا را. حالا من چون در چندین جلسه برای برادران و خواهران داستان آدم خوندم، چند تیکه از تورات را هم میخونم که اجمالا معلوم بشه چه تفاوتای هست، که افرادی که مطالعه دارن از قرآن تفاوت بین تورات و قرآن رو دست بیارن. تورات همون سفر تکوین که سفر اولش است، باب دوم و سومش مربوط به این داستانه. از آیه هفتم باب دوم شروع میشه، میگه پس خداوند خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینیوه روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. این نظیر همی که قرآن هم دارد که نفخت فیه من روحی. و خداوند خدا باقی در عدن به طرف مشرق قرص نمود و اون آدم را که سرشته بود در اونجا گذاشت. این بهشتی که در قرآن دارد که خدا آدم را در بهشت برد، محل خلاف است که آیا این بهشت همون بهشت معروف است که انسان ها به اونجا در آخرت میرن، یا یه بهشتی بوده دنیا، جنت یعنی باغ، یه باغی در دنیا بوده. ظاهرن ما سابقا بحثش کردیم، نمیتونیم بگم اون بهشت آخرتی است، برای که اون بهشت آخرتی اصلا خلقتش به وسیله اعمال ما هاست و این بهشتی که آدم درش بوده شاید یه باقی بوده، حالا یا در آسمان یا زمین، یه باقی بوده. از این عبارت تورات استفاده میشه که اصلا روی زمین بوده. دادای خداوند خدا باقی در عدن، که عدن یه گوشه ایست که از همه طرف عربستان که الان جزء یمنه، به طرف مشرق غرس نمود و اون آدم را که سرشته بود در اونجا گذاشت، که از عبارت تورات استفاده میشه که این بهشت هم باقی بوده در مین گوشه عربستان، طول حدود یمن اونجا مثلا بود. بعد داره در دورات خداوند همه درخت ها را به آدم اجازه داده که استفاده کنه. درخت معرفت نیک و بد را بهشون گفت ازش استفاده نکنید، که اسم این شجره منهیه را یه درخت معرفت نیک و بد، یعنی شناسایی نیک و بد، یعنی درخت عقل و تمیز به اصطلاح، گفت سراغ درخت عقل و تمیز نرید. تورات اینجور داره، همه شهت و سوق میشه کار نداره. بعد میگه خداوند به آدم گفت که سراغ درخت نیک و بد نرید، و بعد رفتن و از اون درخت استفاده کردن، متوجه شدن که بدنشون عریانه. جلوتر در حقیقت تشخیص برهنگی رو نمیدادن و حالا به واسطه خوردن این میوه درخت نیکوبر تشخیص دادن که عجب رختند، و بعد از برگهای درخت به خودشون گرفتن. بعد اون وقت میگه در باب سوم میگه و مار، به جای شیطون تعبیر مار، و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود و هوشیارتر بود. و بعد آمد به زنش که حوا باشه، گفت چرا از این درخت نمیخورید؟ گفت ما نه شدیم از این درخت بخوریم. گفت نه خیر، از این درخت بخورید و استفاده کنید تا اینکه تشخیص و نیکو بد بدید. و زنم خلاصه حوست کرد و از اون درخت خورد. بعد اومد به شوهرشم آدم اغوا کرد، شوهرشم از همون درخت خورد و بعد لخ شدند و برگهای انجیر را به خودشون گرفتند. قرآن هم یه اندازه دارد که من ورق الجنه به خودشون گرفتند، اما ظاهر قرآن این است که لباس داشتن، لباسشون ریخت. ولی اینجا هم چون میگه اول که انهو لخت بودن، اونتا تشخیص لختی رو نیم دادن و حالا تشخیص دادن که لختن، از برگای انجیر به خودشون گرفتن. بعد خداوند تبارک و تعالی او رو از باغ عدن بیرونش کرد تا بیاد روی زمین و زمین رو آباد کنه. عمده تفاوتی که بین تورات و قرآن هست این جهته که در تورات میبینید اسم شیطان نیست، که شیطانی بودست و اغوا کرده، به جای شیطان مار ذکر شده. و از اون طرف اسم ملائکه نیست که ملائکه مأمور شدن سجده کنن برای آدم و سجده کردن و شیطان تخلف کرد، اصلا مسئله سجده مطرح نیست. و بهشتی هم که در قرآن داره اینجا تعبیر داره یه باقی در عدن در یمن بوده. این اجمال این داستان که ما جلوتر در ضمن چند درس برای برادران و خواهران توضیح دادیم. اون وقت تیکه هایی از این مورد بحث بود که در درس سابق یک تیکه هاشو ما گفتیم. حالا باز دو سه تا تیکه دیگه هست عرض میکنم تا برسیم به اون قسمت آخری که مورد نظره. اون یکی از تیکه هایی که باز مورد بحث است این است که شیطان اگر چنونچه از بهشت رونده شد، آدم و حوا که تو بهشت بودن به چه وسیله دسترسی به آدم و حوا پیدا کرد؟ اینا خودش یه بحثی است. از بعضی از روایات و اخباری که از ائمه سلام الله علیهم رسیده است اینجوری استفاده میشه که شیطان اومد سراغ مار و به مار گفت که مرا اگر چنونچه در درون خودت جای بدی و ببری در بهش، من اسم اعظم رو یادت میدم، اسم اعظم خدا رو. شیطان رفت در دهان مار و مار که ممنوع نبود از بهشت، مار رفت تو بهشت. اونجا هم شیطان از دهان مار بیرون نیمه، همطور که تو دهان مار بود با آدم و حوا صحبت میکرد که اونا خیال میکرد مار است باشون صحبت میکنه، ولی شیطان بوده در دهان مار. که این در حقیقت این روایت یه جمعی بینه اونی که ما داریم شیطان اغوا کرد با اینی که در تورات دارد مار، تقریبا با هم جمعش میشه که شیطان در دهان مار بوده. اون وقت این روایت داستانم جوری دارد که تقریبا گناه آدم و حوا رو خیلی کم میکنه و باید هم یه همچی چیزی بوده باشه، برای اینکه آدم پیغمبر خداست و گناه صریح انجام نمیده. این روایتی که از ائمه سلام الله علیهم نقل شده راجع به این موضوع این است که شیطان آمد در دهان مار و بعد مار آمد اول پیش حوا. شیطان تو دهان مار شروع کرد به اول آمد پیش آدم، شروع کرد با آدم صحبت کردن که شما چرا از این درخت به این خوبی استفاده نمی‌کنید؟ گفت خدا نه کرد ما تخلف نمی‌کنیم. گفت این درخت فایده دارد، خواصی دارد، قسم خورد که من دروغ نمیگم. آدم گفت نه، ما دستور خداست و این حرف شیطانی است داری به ما میزنی. به مار گفت این حرف شیطانیش اون داری میزنی، چون شیطان رو نیندی. شیطان از اینجا مایوس شد، رفت سراغ حوا مطابق این حدیثی که اینجا نقل شده است، رفت پیش حوا و گفت که چرا شما از این درخت به این خوبی نیم خورید استفاده نیم کن. گفت خدا ما رو نهی. گفت جلوتر خدا نهیتون کرده بود، اما حالا که شما بندگان مطیع خدا شدید، خدا از شما خوشش اومده و اجازه داده استفاده کنید. در حقیقت حکم جلو نسخ شده. دلیلش این است که شما اگر برید جلوی این درخت بخواید بخوری، هیچی جلو دونو نمیگیره، در صورت که این درخت ملائکه‌ای بهش موکلن با گرزهای آتشی و هر کی بخواد بره سراغش این رو منعش میکنن. تو برو جلو ببین، هیچ جلو تو نمیگیرن، پس معلوم میشه برای شما حلال شده. حوام آمد به طرف درخت، بعد ملائکه‌ای که موکل بودن برای جلوگیری از شدن خدا یا حوام میاد جلو، از طرف خدا بهشون دستور داده شد که جلوگیری مال اونست که عقل و تمیز نداره و ای چون عقل و تمیز و هوش بهش داده، اختیار مختار خلق شده، جلوشو نگیر. حوام رفت جلو و خورد، دید کس جلوشو نگرفت، باورش اومده است تسالات حلال شده دیگه. رفت به آدم گفت که من از درخت خوردم، هیچ طورم نشد و این حکم نسخ شده. آدم هم باورش اومد که واقعا درشون حلال شده برداشت خود. که اون وقت اگه اینجور باشه نمیتونیم بگویم آدم و حوا یک گناه علنی سختی انجام دادن، فقط اگر اشتباه باشه این که شما بعد از آنی که خداوند نهیتون کرده بود نباید عجولانه برید سراغ، ولو مار آمد گفت حلال شده قسمم خورد شما باور کردید، اما چرا زود باور شدید؟ این زود باوریشون در حقیقت گناهشونه، و الا بعد از اونی که مار براشون ثابت کرد یا شیطان تو دهان مار براشون ثابت کرد که حلال است، اینا خوردن و شیطان هم ندیدن، خیال کردن این مار است که یکی از حیوانات است، خب دروغ میگه قسم خدا خورد. الان ایال مطابق این روایت شیطان در دهان مار و به وسیله مار در بهش رفته. بعضی روایات دیگه دارد که استفاده میشه ازش که آدم و حوا در بهشت می اومدند اونجا شیطان مثلا در بهشت باشون مواجه شد. از بعضی روایات ها دیگه استفاده می شد که شیطان به صورت یکی از حیوانات در آمد اومد تو بهشت. از این روایات اینجوری هست. علایانه نیگه بحثی که شیطانی که از بهشت مطرود شده بود چطور به بهشت راه پیدا کرد؟ حالا یا در دهان مار رفته یا به صورت حیوان دیگه در اومده یا دم بهشت مثلا با آدم و حوا مواجه شده، آدم و حوا تو دم بهشت هم مثلا می اومدن. این یه مسئله است که درش بحث شده است، خیلی مهم نیست، اما اجمالا از قرآن استفاده میشد اونی که اغوا کرد آدم و حوا را شیطان است، و اونی که در تورات دارد مار اغواشون کرد این مطابق قرآن صحیح نیست. مسئله دیگری که مورد بحث شده است این که این شجره منهیه‌ای که نه شد آدم حوازش بخوره این چی؟ بعضی گفتن گندم بوده، بعضی گفتن کافور بوده، اینا روایت هم داره. بعضی از روایات داره شجره حسد بوده، تورات میگه درخت معرفت نیک و بد، یعنی شناسایی خوبی و بدی. این جمعش یه روایتی هست که از امام میپرسن که این چجوریه. بعضی از روایات داره که این درخت گندم بوده، بعضی داره حسد بوده، بعضی داره کافور بوده، حتی انگور هم داره، بعضی انگور بوده. حضرت فرمود درخت های بهشت اینجوریست که یه درختش بسا میوه های مختلف داره، این منافات نداره. یه ممکن است یه شجره در بهشت باشد هم گندم داشته باشد هم انگور داشته باشد هم حسد داشته باشد. وقت بحث سر این است که مثل حسد یا معرفت نیکو بعد رو چه تعبیر به درخت کردن. اینا یه امور معنویست، همینطور که غذای مادی انسان درخت داره، غذاهای روحی چه غذاهای خوبش چه غذاهای بدش اونام تعبیر به درخت میشه. یه نحوه استعاره و کنایه است. شجره حسد یعنی ریشه حسد، یعنی اون پایگاه حسد، یعنی از حسد باید اجتناب کنی خلاصه. و بعضی از روایات داره که این شجره که ممنوع شدن اون کمالات و نورانیتی که علمی که محمد و آل محمد داشتن، چون در ساق عرش اسمشون بود و اونها علمشون و نورانیتشون خیلی روشن بود و آدم و حوا دیدن او رو و تو ذهنشون بود که ما که اینقدر مورد توجه خدا هستیم که ملائکه برای ما سجده کردن، پس دیگه از ما کسی بالاتر فرض نمیشه. وقت بهشون تفهیم شد که نه، این در ساق عرش نور محمد و آل محمد هست و اینها از شما افضلند، ولو اولاد شما هستند ولی از شما افضلند، مواظب باشید به نگاه حسد به اونها نگاه نکنید. و آدم و حوا به نگاه حسد نگاه کردند و همون حسادتشون اون شجره بود که ازش نهی شده بودند. شجر نه این که مرکزیست برای یه میوه، همینطور که برای جسم خلاصه میوه ها درخت داره، منشأ داره، استعارتن از باب استعاره و تشبیه کانون امور معنوی را هم تعبیر به شجره کردن. علی حال پس یه بحثی هم سر این هست که آیا این شجرهی که اینها منهی شده بودن ازش چیه؟ مختلف گفته شده، گندم گفته شده، انگور گفته شده، این همه روایت داره، حسد گفته شده، علم محمد و آل محمد گفته شده، کافور گفته شده، تورات هم میگه معرفت نیکو بر. این هم یه بحث که ما حالا خیلی اینا نتیجه عملی ندارن ما بخوایم وارد بشیم و بحث کنیم. بحث سومی که در اینجا میاد این است که ما تقریبا برامون مسلمه که پیامبران خدا اینا باید معصوم باشن. اون وقت چطور آدم و حوا، حالا حوا هیچی ولی آدم که پیغمبر خدا بود، این چطور دستور خدا رو تخلف کرد از دستور خدا؟ این یه مسئله ایست خودش مورد بحثه. راجع به اصل عصمت، اول عصمت رو معنا کنیم. عصمت معناش این است که طرف یک روحیه ای داشته باشد که با این روحیه سراغ معصیت خدا نمیره. یه مرحله خیلی بالاتر از عدالته. ببینید انسان یه وقتیه که نیروی معنوی که حفظ کند انسان را نداره. آدم هرزیه، آدم لاابالیه، پای کار خوبت انجام میده، کار بدم شد انجام میده، باکش نیست که کار زشت انجام بده. بهش میگن لاابالی، یعنی لاابالی کلمه عربیه، یعنی من باک ندارم از این که کار زش انجام بده. یک نیروی معنوی که حافظ انسان باشد، حافظ روح انسان باشد، درش اصلا نیست، این میشه لاابالی. یه وقتش نه، یک انسانیست که روحیه ترس خدا درش هست اجمالا، اما به اندازه ایست که در شرایط عادی و طبیعی این نیرو شخص رو حفظ میکنه از گناه و معصیت و کارهای زشت. ولی ممکن است یه وقت شرایط غیر عادی برای این شخص پیش بیا، پیمانه لبریز شه، نفس طغیان کنه و یه معصیت زشت صادر بشه. ولی این آدم چون یه نیروی معنوی ترس خدا درش هست، اگر برفرض یه شرایط غیر عادی پیش اومد و کار زشت انجام داد، بعدش که به حال عادی برمیگرده فوری نادم میشه و پشیمون میشه و خودشو تخطئه میکنه. این معنای عدالت است که ما میگیم. شخص عادل یعنی آدمی که روحش روح معتدلی است، مستقیمه، طالب کماله، طالب حق، طرفدار حق، سراغ معصیت معمولا نمیره، معصیت خوشش نمیاد. ولی این آدم یه وقت قوه غضبش طغیان میکنه، یا مثلا یه شرایطی قوه شهوت طغیان میکنه، دیگه اون نیروی معنوی به حدی نیست که بتونه جلوی طغیان یادمو میگیره. یه شرایط غیر عادی و غیر طبیعی برای این شخص پیش میاد. در این شرایط میبینی کاسه کوزه رو میشکنه، مثلا قوه غضب داره تندی میکنه به یه کسی بد میگه، یا مثلا قوه شهوتش اگر چنانچه تند و تیز شده باشد خدا نکرده یه معصیت انجام میده، یا چشمش مثلا به ناموس مردم نگاه میکنه. اما نه اینکه روحن اون ملکه یه ترس خدا درش هست، بلا فاصله وقتی که از اون شرایط غیر عادی بیرون اومد و به حال عادی و طبیعی برگشت، مشمعز میشه از خودش، بدش میاد، برای اون که خودشو ملامت کرده چرا من باید معصیت خدا بکنم. این روحیه درش هست. آدمی که هست ذاتاً این روحیه درش هست که روحیه ترس از خدا که در شرایط عادی و طبیعی حفظش میکند از معاصی، این چه عادل. ولی در شرایط غیر عادی و غیر طبیعی این آدم پرده دری میکنه، ولی بعد پشیمون میشه. آدم عادل اینه. اما این ملکه ترس از خدا، ارتباط با خدا، نیروی معنوی اگر به قدری قوی باشد که حتی در شرایط غیر عادی و طبیعی هم یه آدم رو حفظ میکنه از نافرمانی و معصیت خدا، که این شخص هیچ وقت تخلف نمیکنه، معصیت خدا رو نخواهد هیچ وقت انجام. این ملکه عصمته. ملکه عصمت بالاتر از ملکه عدالته. ما در شرعمون احکام زیادی داریم که اینا روی موضوع عدالت اومده، مثل نماز جماعت، مثلا طلاق میخوای بدی باید دو شاهد باشی، در قضاوت پیش قاضی باید دو شاهد عادل باشی. اگر عدالت معناش این بود که هیچ وقت این شخص معصیت ازش صادر نشده باشه، که اصلا تمام کارها میخوابید، زندگی فلج میشه، در شاهد همون عدالت شرطه. یعنی ذاتاً آدم خوبی باشه که در شرایط عادی و طبیعی سراغ گناه نمیره، ولی هم ممکن است یه وقت میبینی پیمانه لبریز بشه، از کوره در بره، یه غلطی انجام بده، ولی چون اون ملکه یه ترس خدا و روحیه یه ترس خدا درش هست، فوری پشیمون میشد و برام تو خودشو تخطیر کرد. این آدم آدم خوبیه، عادله، فوراً توبه میکنه. اما معصوم کسیست که به قدری اون نیروی معنوی قوی است درش که هیچ وقت سراغ معصیت نمیره. نه اینکه محال سراغ معصیت بره، اگه محال باشه بره سراغ معصیت که این هنر نیست، که هنر این است که بتونه سراغ معصیت بره. پیغمبر و ائمه میتونه سراغ معصیت بره، قدرت شو دارن، ولی نیروی غیبی و اون نیروی معنوی به قدری درشون قویه که حتی اگر شرایط سخت، شرایط غیر طبیعی و غیر عادی پیش بیاد، هرگز سراغ معصیت خدا نمیره. این بهش میگم ملکه عصمت. ملکه عصمت یه ملکه ایش خیلی بالاتر از ملکه عدالت. وقت بحثی هست در کلام که آیا پیغمبران و ائمه باید معصوم باشه یا لازم نیست. این چند در چند بعد این مسئله عصمت مطرحه. یکی در اعتقاداتشون، آیا باید اعتقادات اونها اعتقادات صحیح باشن یا میشه یه زمانی هم اعتقاد غلط داشته باشن، مثلا پیغمبر یه وقت بت پرست باشه بعد بیاد پیغمبر بشه، میشه آیا همچین اینجوری که معتقد به بت باشه مثلا بعد بگیری یه وقت، آیا میشه؟ این یه بحث که در امور اعتقادی آیا میشود یه وقتی پیغمبران و ائمه اعتقاد غلط داشته باشن. یه بحث در مقام تبلیغ و ارشاده، آیا در مقام ارشاد و تبلیغ میشود مردم را به راه خطا ارشاد کنه یا دروغ بگن در راه در وقت تبلیغ و ارشاد؟ این هم یه بود. بعد سوم در مقام فتوا دادن و مسئله گفتن، وقتی حکم خدا را بیان میکنن آیا میشه دروغ بگن یا اشتباه بکنن؟ آیا میشه پیغمبر یا امام مسئله رو که میگه، حکم خدا رو که میگه اشتباه بگه، سهو بکنه، آیا فرض میشه یا نه؟ اینم بعد سومش که در مقام فتوا دادن و بیان احکام خدا. یکی در مقام بعد چهارم در مقام عملشون، آیا در مقام عمل میشه خودشون یک کاری برخلاف شرع انجام بدن، حالا یا عمدن یا از روی خطا و اشتباه. اینا همه در علم کلام مورد بحث است. قدر مسلم این است که در عقاید نمیشد عقاید غلطی داشته باشه. اون کسی که پیغمبر خدا امام است، لازم الاطاعه است. اگه بنا شد او عقیده غلط داشته باشه، او عقیده غلطی پس ما ازش پیروی بکنیم که غلط است که هیچ وقت اونا نمیشد اعتقادشون اعتقاد غلطی باشه. یعنی اونا هیچ وقت در زمان عمرشون اعتقاد بت ندارن مثلا فرضی. اعتقاد غلط در اونها هرگز نیست. در باب تبلیغ و ارشاد هم اگر احتمال بدید دروغ بگن یا اشتباه بکنن دیگه اعتماد به کلامشون نیست و فرض است خداوند تبارک و تعالی ما را مأمور کرده است که اطاعت نکنیم از اونها. خود پیغمبر اکرم قل ان خدا بهش دستور میده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آیه قرآن میگه اگر شما خدا رو دوست میدارید پیروی بکنید از من، خدا شما رو دوست میداره. پس ما بر طبق قرآن مأمور پیروی بکنیم از پیغمبر. اگه بشه پیغمبر یه وقت عمدن دروغ بخواد بگه یا برای سهوم دروغ بگه، از روی خطا دروغ بگه، وقت ما پیروی بکنیم از باطل. خدا به ما دستور بده که شما پیروی باطل بکنید، پیداست خداوند یه همچی دستور نمیده. پس در باب تبلیغ و ارشاد هم نه عمدن میشه دروغ بگه، نه اینکه خطا و سهو داشته باشه. همینطور در مقام بیان احکام اگر چنانچه اومد یه مسئله رو گفت، یه حکم خدا رو گفت، این عمدن که ابهام دروغ بگه، این پس باید لازم الاطاعه نباشد دیگه و اعتماد رو وقت بشنیم، پس عمدن نمیشه. البته بعضی ها، بعضی از شاید اهل سنت بشه در شیعه نیست، گفتن ممکن است در مقام بیان احکام اشتباه بکنه، ولی خب گناه نکرده است دیگه، معذوره. چنانچه ما میبینیم مجتهدین ممکنه اشتباه بکنن، معذوره ما پیروی از مجتهد میکنیم. دکتر ممکنه اشتباه بکنه ولی ما وجدانن دنبال دکتر باید بریم اگه مریض باشیم. بعضی از متکلمین اهل سنت گفتن ممکن است پیغمبران اشتباه درشون باشد، ولی به عقیده ما امامیه اشتباه یعنی ولو سهون هم باشه این دروغ واقع، خلاف واقع از اونها صادر نمیشه. اگه حکم خدا رو گفتن قطعا حکم خداست، خلاف واقع نیست، سهون هم درشون معنا ندارد. برای اینکه خداوند کسی رو بفرسته برای هدایت بشر، اگه بناش خطا بکنه اون وقت دیگه اطمینانی نیست به اینکه این دستورات که این میگه حکم خدا باشه. این هم مرحله بیان احکام. و اما مرحله چهارم که مرحله کارهاشون باشه، آیا میشه خودشون کار زشت انجام بدن، معصیت خدا انجام بدن؟ اینجا اقوال مختلفی در بین اهل کلام هست. اهل کلام که من میگم اهم از شیعه و سنی میگم، متکلمین یعنی اونایی که مسائل اعتقادی رو بحث کردن. بعضی ها که خیلی ضعیفن از اهل سنت گفتن که کبائر هم ممکنه از پیغمبران صادر بشه، برای که اون مأمور است بیاد حکم خدا رو به ما بگه، ما وظیفه داریم حکم خدا رو عمل، حال خودش عمل نمی کنه خب خودش جهنمشو میره. این یه قولیست که بعضی از اهل سنت گفتن، ولی نو اهل سنت رد کردن اینو و ما هم عقیده مونید که کبیره نمیشه ازشون ساده بشه گناه. قول دیگر این که بگیم کبیره نمیشه گناه کبیره ازشون ساده بشه، اما گناه صغیره مانعی نداره، برای که خیلی مهم نیست. این هم یک قول. قول سوم گفتن گناه صغیره عمدن نمیشه ازشون صادر بشه، اما سهوًا میشه گناه صغیره ازشون صادر بشه. این هم یه قول، این قول دیگری گفتن با تعویل ممکن است گناه صغیر ازشون صادر بشه، یعنی نه اینکه سهو بکنن اما تعویل کرده و بر اساس تعویل خیال کرده است که این گناه نیست و انجام داده است. مثلا فرض بگیریم قول پنجم قولی است که علمای امامیه و شیعه میگن، میگن پیغمبر و همه پیغمبران و ائمه‌ات ها نه گناه صغیره ازشون صادر میشه نه گناه کبیر، نه عمدن نه سهوان نه از روی تعویل. این عقیده است که ما شیعه امامیه دوازده امامیه معتقدیم و از روایات و اخبار زیادی که از ائمه اطهار رسیده است این معنا رو تثبیت میکنه که پیغمبران و ائمه معصومند محفوظند از گناه، چه عمدن چه سهوان چه صغیره چه کبیره، به هیچ دلیلشون صادر نمیشود. حالا که این عقیده شیعه امامیه است که فخر رازی که از علمای مهم اهل سنته در تفسیر اقوال و نقل میکنه راجع به همین عصمت پیغمبران و ائمه، و اون وقت میگه که البته اونا ائمه ما رو که قائل نیستن، اونا پیغمبران، بعد این قول پنجم را نسبت میده به میگه رافضه، ما رو میگفتن رافضه یعنی اینایی که ترک میکنن سنت پیغمبر اکرم، رفض منش ترکه، در صورتی که ما قبول نداریم ما رافضه باشیم، ما سنت پیغمبر اکرم قبول داریم، منتها چیزی که هست سنت باید از راه صحیح به ما رسیده بشه و اونی که ائمه ما هم فرمودن اونا سنت پیغمبره، خود ائمه ما فرمودن که اونی که ما میگیم از خودمون نمیگیم و از پیغمبر خدا میگیم. حدیث صحیح است که امام صادق فرمود حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث و ابی ان رسول الله صلی الله علیه و آله، و یعنی اونی که من میگم از بابامه، بابام هم هرچی میگه از باباشه تا اینکه برسه به پیغمبر خدا، پس ما هم کتاب خدا رو حجت میدونیم هم سنت پیغمبر اکرم، ما رافض سنت نیستیم، آره که سنت نیستیم، این تهمت به ما زدن. علایالن ما به قول ایشون رافضه معتقدیم که پیغمبران و ائمه ما که ما قبول داریم اینها معصومند محفوظند از گناه، هم صغیره هم کبیره، و گناه ازشون صادر نمیشه به هیچ نه، حتی از روی خطا یا از روی صحب یا از روی تعویل. وقت رو این فرضی که ما شیعه معتقدیم و ائمه ما سلام الله علیهم هم اصرار کردن رو این معنا، سید مرتضی رحمت الله علیه که در قرن چهارم میزیست است کتابی اصلا راجع به این موضوع نوشته است، کتاب تنزیه الانبیا، یعنی منزه کردن پیغمبران خدا. و رو این فرض این داستان آدم و حوا که اینا فرمان شیطان را بردن و از این درختی که نه شده بود تناول کردن، اینو چجور توجیه بکنیم؟ این یه بحثی است. رو این حدیثی که من خوندم برای برادران و خواهران روشن میشه که این مطمئن شدند، یقین کردند که اون دستور خدا عوض شده، منتها اشتباه شده که چرا شما مثلا زود تسلیم شدید و به محض اینکه اون شیطان تو دهان مار اصرار کرد و قسم خورد که گفت حکم خدا نسخ شده، شما چرا زود باور کردید؟ پس در حقیقت زود باوریشون یک گناهیست براشون، و اون وقت اینم گناه نیست، ائمه ما فهمدن این ترک اولاست، یعنی بهتر بود این کار رو نکنن، گناه صغیرم نیست. در حقیقت نهی دو قسم نهی داریم، یه نهی تحریمی داریم یه نهی تنزیهی. نهی تحریمی این است که یه چیز حرام بشه، نهی تنزیهی این است که بگید اگه نکنی کارو بهتره، نهی کراهتی باشه. و با اونی که ما داریم که پیغمبران و ائمه معصوم باشن، اینجا میگیم که این نهی نهی تنزیهی بوده و به سرحد حرمت نبوده. علایو حالا اون قاعده رو ما باید مسلم بگیریم، برای اینکه پیغمبران آمدن برای هدایت بشر، و اگه بنا بشه ولو از روی سهو ولو یه گناه صغیره انجام بدهند، دیگه اون موقعیتی رو که باید داشته باشد که نفوذ معنوی داشته باشد و مردم بخوان ازش اطاعت بکنن نخواهد داشت، و یه چیز طبیعی است. اگر شما بیایی بگی که به صورت اشکال که همین اندازه که دروغ گونه باشد کافیش برای این که مورد اعتماد باشد، ولو خودش از دستورات خودش تخلف بود، اشکالیست ممکن شما بود. ولی جوابش این است که ما میبینیم جامعه و ملت از کسی که دستوراتی رو بگه و خودش تخلف بکنه مشمئزن. شما ببینید عملا یه آخوندی اگر باشد که شما میدونی دروغ نمیگه، دستورات خدا رو هرچه میگه راست میگه، درست میگه، اما خودش آدم لاابالی باشه، به دستورات عمل نکنه، یا اهل اشتباه زیادی باشد، اشتباهاً تخلف بکنه در کارها، این پیش شما دیگه موقعیت خواهد دار؟ یه همچه آدمی دیگه پیش شما موقعیت ندارد و شما 100% مطیع همچه آدمی نمیشه. پیغمبر بایست به حدی باشد که مردم 100% اعتماد داشته باشند به او و مشمئز نباشند از او و با نظر احترام به او نگاه کنند و برای کلام او ارزش قائل باشند. و اگر آدمی باشد که تخلف میکند از گفته های خدا، معصیت خدا میکند ولو این که گناه صغیره باشد، اون موقعیت و وضعی رو که باید پیش مردم داشته باشد ندارد. پس اون وقت اون نتیجه‌ای که از بعثت انبیا باید گرفته بشه گرفته نمیشه. بعثت انبیا، فرستادن انبیا برای این است که اینها بشن اسوه مردم، مردم پیرو اینها باشند و با کمال اطمینان و سکون نفس مردم دینشون از اینها بگیرن. و این نمیشود مگر اینکه هم از گناه کبیره هم از گناه صغیره هم در حال عمد هم در حال به هر نحوی اجتناب بکنه. پس داستان حضرت آدم را ناچاریم بگیم این نهی نهی تنزیهی بوده، نه نهی تحریمی. و اون وقت یه حدیثی هم دارد از امام هشتم حضرت رضا که می فرماد حضرت آدم بهش گفته شد از این درخت نخور، یه مثلا درخت گندم خاصی بهش نشون داده شد، مرادی که گفته شد می‌خواستن بگن یعنی از درخت گندم نخور. آدم تو ذهنش اومد که یعنی از این درخت گندم نخور، و از درخت‌های گندم که مثل این بود تناول کردن که مثلا تو ذهنش اینجوری آمده. حالا اینو هم باز نمی‌تونیم بگیم، بلکه این معنیش این میشه که کلام خدا رو مثلا درش نفهمیده باشد و اشتباه باشد، همینم سبب میشه که وقت پیغمبر دیگه اون دوری که باید مورد وسوق و اطمینان باشد نباشد. حدیث اینجوری داریم، ولی بهترین جواب همین است که بگیم این نهی نهی تنزیهی بوده، و اگرم در قرآن تعبیر به عصیان شده، گفته شده عصا آدم، یعنی آدم فراموش کرد، اسیان کرد، میگیم اسیان لازم نیست دنبال نهی تحریمی باشد. اگر نهی کراهتی هم باشد باز تعبیر به اسیان میشد کرد. ما میبینیم اگر یه پدری بچهش رو نهی بکنه، اما نه نهی محکمی که به حد حرمت باشه، بلکه نهی کراهتی بکنه، بچه اگه تخلف کرد میگه بله بچه من تخلف کرد، معصیت من رو کرد. معصیت معنیش اینست که اطاعت نکرد از اون، نه، همین تخلف کردن اسمش اسیانه. نهی کراهتی هم تعبیر به اسیان میشد کرد. علاوه حالا این معنا رو ما مسلم باید بگیریم که اگر پیغمبران و به قول ما شیعه و ائمه اطهار سلام الله علیه، چون اهل سنت ائمه ما رو که دیگه قائل نیستن، به قول ما پیغمبران و ائمه معصومن از گناه و خطا و سهو، و اگر چنونچه اینجور نباشد اون ثمره و نتیجهی که باید از بعثت انبیا گرفته بشه گرفته نمیشه، بلکه انبیا دیگه اون موقعیتی که باید داشته باشن در دل مردم، در روح مردم، که مردم 100% اطاعت بکنن از اونها، اون موقعیت رو دیگه نخواهند دار. پس اسمتشون مسلم و ما ناچاریم بگیم این حضرت آدم این نهیش نهی تنزیهی بوده. حالا یه بحث دیگری باز اینجا در کلام کردن که آیا پیغمبران و ائمه که معصومن، محفوظن از گناه، از اول اون تا آخر اون باید معصوم باشن، یا از زمان بلوغشون باید معصوم باشن، یا از اون وقتی که به مقام نبوت و امامت میرسن؟ این یه بحثم هست باز در علم کلام دارم، که باز عقیده شیعه امامیه اینست که ولو در زمان کوچکی، ولو اینکه قبل از اینکه به مقام نبوت برسد، اگه معصیت و گناه اون وقتم کرده باشد، باز انسان از همچی آدمی اشمعزاز داره. و قرآن کریم هم دارد در داستان حضرت ابراهیم، خدا می فرماد لا ینال عهد ظالمین، عهد و پیمان من به آدم ظالم نمی رسد. ظالم یعنی کسی که این حق را پایمال کنه، ظلم چه به خدا بکنه، چه به ملت، چه به خودش. اگر یک کسی معصیت کرده باشه ولو قبل از نبوت و امامتش بخواه شده ظالم. و قرآن میگه عهد من و پیمان من به ظالم نمیرسد. پس اگر چنونچه یک کسی قبل از نبوتش هم کار گناهی کرده باشه میشه ظالم. و نبوت و امامت عهد الله هست، پیمان خدا، و پیمان خدا به همچی آدمی نخواهد رسید. بنابراین عقیده شیعه امامیه ای شد که پیغمبران و ائمه در تمام مدت عمر، چه قبل از این که به مقام امامت برسن، چه در زمان امامت و نبوت، این هم معصومن، محفوظن، هم از گناه کبیره، هم از گناه صغیره، و چه عمد چه سهو. و حضرت آدم ناچاریم بگیم این نهیش نهی تنزیهی بوده. حالا این معنا اگر بخوایم بحث مفصلش باشه، بایستی به همون کتاب های کلام، به کتاب تنزیه الانبیا سید مرتضی مراجعه کرد، که مرحوم سید مرتضی تمام آیات و روایاتی که مربوط به این جهت است اینا رو ذکر کرده در این کتاب و درش بحث کرده. اون بحث بحث کلامی است و ما بخوایم زیاد وارد بشیم وقت برادران خواهران را گرفتیم. پس ما داستان خلقت آدم و حوا را از قرآن و از نهج البلاغه اونجوری که ذکر شده بود ذکر کردیم برای برادران و خواهران. حالا یه مطلب دیگری هست اونجا اینجا، که آیا واقعا همین جور بوده است که خداوند یک آدمی را از گل خلق کرد و ملائکه سجده کردند، شیطان هم تخلف کرد. همین جور ظاهرش خلاصه مراده، واقعا تو بهشت بودند و بعد از بهشت بیرونشون کردند و آوردندشون روی زمین و بعدا بهشون وعده دادن دوباره برگردن به بهشت. خلاصه این داستان، داستان واقعی است یا به اصطلاح امروزی ها این سمبولیک است، یه مطلب دیگری اینجا مراد بوده، منتها به این صورت بیان شده. البته ظاهر قرآن و نهج البلاغه همینه که همینجورا بوده، خداوند تبارک و تعالی یه آدمی از گل خلق کرده و این مانعی هم نداره از گل خداوند خلق کرده باشه دو آدم اولی رو، و بعد هم ملائکه معمول شده باشن به سجده و سجده همینجوری که میدونیم اینها. ولی خب احتمالی هم هست که جنبه سمبولیک هم داشته باشد. حالا اگه بخواد جنبه سمبولیک داشته باشه، یه بیانی بعضی از فلاسفه داشتن، اون بیان را ما در درس آینده برای برادران و خواهران ذکر میکنم. نه اینکه بخوام بگم قطعا این معنا بوده است، به نحو احتمال اون رو ما ذکر میکنیم و باز مجبوریم که در همم بپیچیم. خیلی اگه بخوام مفصل بشه این وقت برادران و خواهران گرفته میشه و شاید خسته هم بشن. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.